اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت از من سحر عظیمی و همکارم لیلا ما عظیمی. نخست توجه شما را جلب می کنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. بخش جنوب آسیای عفو بین الملل دیروز جمعه در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشت که سال نو برای پناهجویان افغان در اسلام آباد با حملات شبانه و آزار و اذیت توسط پلیس این کشور همراه بوده و صدها پناهجوی افغان به طور غیر قانونی بازداشت شدند. عفو بین الملل از مقامات پاکستان خواسته است تا فوراً افغانهای بازداشت شده را آزاد کرده و سیاست جدید را که پناهجویان را مجبور به گرفتن اسناد اضافی مثل NOC برای ماندن در پایتخت می‌کند نیز لغو کند. NOC سند است که افغان‌ها برای اقامت در اسلام آباد در کنار ویزا یا کارت اقامت باید آن را با خود داشته باشند. با گفته عفو بین الملل، این سیاست پاکستان افراد آسیب پذیر را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها، پلیس پاکستان از آغاز سال 2025 میلادی تا کنون صدها پناهجوی افغان را در اسلام آباد بازداشت کرده است. برنامه جهانی غذا میگوید که در حال حاضر حدود 15 میلیون نفر در افغانستان برای زنده ماندن با کمک‌های اضطراری غذایی نیاز دارند. ضیاءالدین صافی، معاون سخنگوی این اداره سازمان ملل متحد در افغانستان، به رادیو آزادی 16 جنوری گفت که تلاش‌های خود را برای حمایت از 6 میلیون نفر در زمستان افزایش دادند. وی افزود با توجه به کمبود بودجه، این کمتر از نیم از جمعیت نیازمند به کمک هاست. برنامه جهانی غذا به بیش از 800 میلیون دلار آمریکایی نیاز دارد تا در زمستان امسال از آسیب پذیرترین خانواده های افغانستان حمایت کند. سازمان عفو بین الملل بار دیگر به توقیف و آزار و اذیت مهاجران افغان توسط پلیس پاکستان در اسلام آباد و برخی از شهرهای دیگر آن کشور واکنش نشان داده، گفته است که ضمن توقف این روند، مقامات این کشور باید تمامی مهاجران افغان را از زندانها رها کنند. این سازمان دیروز جمعه 17 ماه جنوری با نشر اعلامیه گفته است که حکومت پاکستان از چندین ماه بدین سو با اقدامات خودسرانه دست زده است که سبب آزار و اذیت مهاجران افغان در آن کشور شده است. با گفته این سازمان، همزمان با سال نو میلادی بازداشت‌های خودسرانه مهاجران افغان توسط پلیس پاکستان افزایش یافته و این اقدامات سبب افزایش مشکلات برای شهروندان افغانستان مقیم آن کشور شده است. در اعلامیه آمده است که سال نو با هراس، رنج و ناامیدی برای مهاجران افغان همراه بوده، زیرا که پلیس در جریان یورش‌های شبانه صدها پناهجوی افغان را در اسلام آباد با گونه خودسرانه بازداشت می‌کند. سازمان عفو بین الملل از مقام‌های حکومت پاکستان خواست تا روند بازداشت و اخراج اجباری مهاجران را به افغانستان متوقف سازد و نیز آنان باید فوراً پالیسی‌های نیاز به اسناد اضافی توسط پلیس پاکستان برای به دست آوردن مجوز اقامت در اسلام آباد را لغو کنند. عفو بین الملل با ابراز نگرانی گفته است که این اقدامات پاکستان گروه‌های آسیب پذیر پناهجویان افغان را در معرض خطر بیشتر قرار می‌دهد. شما شنونده رادیو آشنا هستید. خبرهای منطقه و جهان. محکمه در پاکستان دیروز جمعه 17 ماه جنوری عمران خان، صدر اعظم پیشین آن کشور، را در پرونده اختلاس به 14 سال زندان و همسرش بشرا بی بی را به 7 سال زندان محکوم کرد. خان 72 ساله از ماه آگست سال 2023 بدین سو با دلیل نزدیک به 200 پرونده اتهام در زندان به سر می‌برد. اما حزب و تحریک انصاف پاکستان ادعا می‌کند که محکومیت اخیر زار فشار است تا خان از فعالیت سیاسی دست بکشد. این حکم محکمه یک روز پس از آن صادر شد که رهبران حزب تحریک انصاف بار دیگر با حکومت آن کشور ملاقات کردند تا تنش‌های سیاسی آن کشور را کاهش دهند. پس از حکم محکمه، عمران خان در داخل زندان با خبرنگاران گفت که نه معامله خواهم کرد و نه در جستجوی کمک خواهم بود. محاکمه مبارزه با فساد اداری در داخل زندان، جایی که عمران خان در حبس به سر می‌برد، برگزار شد و صدر اعظم پیشین را به ارتباط اختلاس مرتبط با بنیاد القادر ترست به زندان محکوم نمود. نصیر جاوید رعنا، قاضی این محکمه، عمران خان را به 14 سال و همسرش بشرا بی بی را به 7 سال زندان محکوم کرد. رعنا همچنان گفته است که سالانواله موفق به اثبات اتهامات شده، اما در مورد جزئیات ارائه نکرد. وزارت خارجه حکومت پاکستان گزارش‌های برخی از رسانه‌ها را رد می‌کند که گویا با بهبود روابط میان اسلام‌آباد و دوشنبه این کشور در پی بی‌ثبات‌سازی افغانستان به ویژه حکومت طالبانند. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، محمد عاصم ملک، رئیس استخبارات این کشور، به تاریخ 30 ماه دسامبر در جریان سفرش به تاجیکستان با امام علی رحمان رئیس جمهور آن کشور دیدار کرد. برخی از رسانه‌های تاجیکستانی گفتند که در این دیدار دو طرف روی تقویت همکاری‌های میان تاجیکستان و پاکستان در امر مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی، قاچاق مواد مخدر و جرایم بین‌المللی بحث و تبادل نظر کردند. اما شماری از رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند که این کشور با بهبود روابط با تاجیکستان در تلاش بی‌ثبات ساختن حکومت طالبان است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. رسانه دولتی ترکیه گزارش داده است که در جریان هفته جاری کم از کم 33 تن پس از نوشیدن مشروبات الکلی تقلبی و آلوده جان باختند. بر اساس گزارش خبرگزاری آنادولو، کم از کم 48 تن دیگر در شفاخانه های استانبول تحت معالجه قرار دارند. مقامات در استانبول روز گذشته از جان باختن 23 نفر از روز دوشنبه بدین سو خبر داده بودند، اما اکنون گزارش های از افزایش این رقم تلفات به نشر رسید. است. گمان می رود که مشروبات الکلی آلوده با میتانول یا میتایل الکل سبب این مرگ و میر و مسمومیت ها شده است. میتانول یک نوع الکل زهری و کشنده است که نوشیدن آن سبب تخریبات گسترده جگر و نابینایی می شود. دفتر والی استانبول 16 جنوری با نشر اعلامیه گفت که 4 تن مظنون به فروش مشروبات الکلی آلوده با اتهام قتل عمد بازداشت شده اند. کمیته محافظت از ژورنالیستان طی گزارش تازه‌ای که 16 جنوری به نشر رسید گفته است که چین و اسرائیل به ترتیب در صدر کشورهای قرار دارند که در آن بیشترین ژورنالیستان زندانی اند. بر اساس گزارش این کمیته، اسرائیل در مقایسه با سال گذشته 2 برابر خبرنگاران بیشتر را زندانی کرده و در حال حاضر 43 ژورنالیست در این کشور زندانی اند. در این گزارش آمده است که همه ژورنالیستان زندانی در اسرائیل فلسطینی اند. جودی گینزبرگ، رئیس اجرایی کمیته محافظت از ژورنالیستان، به صدای آمریکا گفته است که حکومت‌ها برای خاموش ساختن ژورنالیستان آنان را مجرم خوانده و زندانی می‌کنند. وی افزود شمار ژورنالیستان بازداشت شده در اسرائیل بازتاب دهنده سرکوب گسترده رسانه‌ها در طول جنگ اسرائیل و حماس است. گینزبرگ اضافه کرد که آنچه که از زمان آغاز جنگ دیده‌ایم رشته آسانسور توسط اسرائیل است. متأسفانه این شمار به زندان افکندن‌ها بخشی از این رشته است. گزارش سالانه این کمیته ارقام ژورنالیستان زندانی را تا تاریخ اول ماه دسامبر سال 2024 بیان می کند که بر اساس آن 361 ژورنالیست در سراسر جهان زندانی اند. این گزارش حاکی است که در جریان جنگ میان اسرائیل و حماس کم از کم 145 ژورنالیست که اکثریتشان فلسطینی بوده اند کشته شده اند. صدای آمریکا تلاش کرده است از طریق ایمیل نظر وزارت خارجه و اردوی اسرائیل را بگیرد، اما پاسخی دریافت نکرد. اردوی اسرائیل در گذشته هدف قرار دادن ژورنالیستان را رد کرده بود. دفتر صدر اعظم اسرائیل دیروز جمعه 7 ماه جنوری تایید نمود که پس از ماه‌ها مذاکره توافق آتش بس با گروه حماس در دوحه پایتخت قطر حاصل شده است و قرار است کابینه امنیتی آن کشور در مورد این توافق تشکیل جلسه دهد. در همین حال وزارت خارجه اسرائیل با نشر پیام در رسانه اجتماعی ایکس نوشته است که به خانواده‌های گروگانان اطلاع داده شد که توافق حاصل شده است. صدر اعظم همچنین به مقامات زیربط دستور داده است تا برای بازگشت گروگان‌های اسرائیلی در چنگ حماس و استقبال از آنان آماده شوند. در اعلامیه دفتر بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل تاکید کرده است که اسرائیل با دستیابی به تمام اهداف جنگ از جمله بازگشت همه گروگانان متعهد است. کابینه امنیتی اسرائیل به روز جمعه برای رأی‌گیری در مورد این توافق تشکیل جلسه داد و کابینه اسرائیل قرار بود دیروز جمعه برای تایید نهایی آن جلسه برگزار کند. در صورت تصویب این توافق، آتش بس از روز یکشنبه با مبادله گروگان‌های اسرائیلی و اسیران فلسطینی آغاز خواهد شد و سپس شرایط برای پایان دائمی جنگ تعیین می‌شود. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
تحلیف دونالد ترامپ. پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47th رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده از قصر کنگره روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. در آستانه 24 جنوری روز جهانی آموزش، نگاه ها در جهان یک بار دیگر به یکی از بحران های آموزشی جهان دوخته شده است. محرومیت آموزشی دختران در افغانستان. شماری از دانش آموزان افغان مقیم کالیفرنیا امروز روز جهانی آموزش را در مکتب تجلیل می کنند. فهیم صدیقی با جزئیات بیشتر.
بسته کردی در مکتب و پوهنتون بروی من، ماندی مرا از آرزوهایم، چرا با من زشتی؟ این همه رنج دادی، این همه درد و غصه دادی.
سنم امیر، دانش آموز افغان که به تازگی به امریکا مهاجرت کرده، با آن که از دسترسی دوباره خودش به آموزش خوشحال است، اما از رنج همنسلانش در افغانستان نگران. تا یک سال پیش حتی تصورش هم دشوار بود که سنم امیر دوباره بتواند صنف‌های ناتمام مکتبش را ادامه بدهد. او شاگرد صنف دهم در کابل بود که طالبان بر افغانستان مسلط شدند و بزرگترین محرومیت آموزشی دنیا را بر دختران در افغانستان اعمال کردند. برای سنم فراغت از مکتب و ادامه تحصیل یک رویا باقی ماند، اما ناامید نشد. حالا اما سنم دانش آموز صنف دوازدهم در یک از مکاتب کالیفرنیا است و رویایش برای اتمام دوره مکتب و آغاز یک دوره تحصیلی عالی تر به واقعیت می پیوندد.
صنف ده بودم که طالبا وارد کابل شدند و متاسفانه مکتبای کابل، در روز مکتبای کابل برای تمام دختران بسته شد و به شمول خودم تمام دختران نتانستند که درسای خود پیش ببرند.
پدر سنم محمد داوود امیر در افغانستان دکتر بود و مادرش ساجده امیر آموزگار. آنها میگویند تجربه این محرومیت برای خانواده‌اش به ویژه برای دخترانش دردناک بود و مهاجرت به امریکا به آنها کمک کرد تا دخترانش دوباره به مکتب برگردند.
چون تولاتی که در افغانستان آمد دخترای از تحصیل باز موندن، تمامش رنج می بودن، همه روز در خانه برشان بسیار مشکل بود و دچار خستگی شده بودن، حتی مشکلات روحی برشان پیدا شده بود.
فقط مشکل از یک کسایی که تحصیل میکنن فقط نمی مزامینای اسلامی و فرهنگی که در افغانستان میخواندن و جنیس، یگانه مشکل اونموز.
سنم در حدود یک سال از در مکاتب کالیفرنیا و در یک محیط کاملا متفاوت از افغانستان تحصیل میکند. او میگوید دسترسی به چنین امکانات گسترده با اینکه خوشایند است، اما رنج هم نسانش در افغانستان سایه سنگین روانی بر او جا گذاشته است.
دیدن دختران که اینجا فعلا به خصوص دختران افغان که از حقوق خیلی زیاد برخوردار است، واقعا خیلی خوشایند است، اما در پهلوش متاسفانه خیلی دردآور است. به این که تو بیاد میاری که دختران خیلی زیاد و خانم های خیلی زیاد هستند در افغانستان که متاسفانه از هیچ حقوق برخوردار نیستند و اصلا نمیتونن نه درس بخونن و نه وظیفه داشته باشن، کار داشته باشن.
با اینکه طالبان در ابتدای حکومتشان قول دادن مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران و زنان بازگشایی کنند، اما با گذشت هر سال نه تنها هیچ نهاد تحصیلی برای زنان بازگشایی نشد، بلکه بر شدت محرومیت‌ها بر زنان افزوده شد، تا جایی که سال گذشته میلادی تحصیلات زنان در اینستیتوت‌های طبی افغانستان هم ممنوع شد.
تحلیف دونالد ترامپ. پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده از قصر کنگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
شیرجان احمدی رئیس مرکز مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکا خروج ایالات متحده از افغانستان را یکی از کارکردهای عمده جو بایدن در 4 سال پسین خوانده میگوید که این نحوه خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان همواره انتقادات متعدد مواجه بوده است. آقای احمدزاده در صحبت با فرخنده پیمانی گفت که در دوره ریاست جمهوری ترامپ نیز تغییری در خصوص رفع انجماد سرمایه های افغانستان رونما نخواهد شد.
دوره ریاست جمهوری جو بایدن انقریب به پایان میرسد. در مجموع دوران تصدی آقای بایدن را که در افغانستان نیز همیشه موضوع مورد بحث بوده، چگونه ارزیابی میکنین شما؟
4 سال گذشته دوره رئیس جمهور بایدن برای مردم امریکا دستاوردهای هم داشت و متاسفانه ناکامی هم داشت. دستاوردهایش بود که جنگ دراسترین امریکا را در افغانستان خاتمه یافت، با ائتلافیان خود رابطه قوی را حفظ کرد و تقویت داد، بالخصوص در اروپا و ناتو. با نهادهای بین المللی رابطه خود را حفظ کرد، بالخصوص در سازمانی که حفظ محیط زیست را به پیش می‌برد. و بالخصوص تشنج‌های بعد از 6 جنوری سال 2021 با کنترل از او و اقتصاد واسبات ساختن که یکی از دستورهای خود را می‌نامند. اما مشکل دیگری هم داشت. افزایش در قیمت‌های اجناس روزمره در زندگی آمریکایان بیشتر شد. تراکم پولی یک موضوع دیگه است. مهاجرت مشکل دیگه ای که همیشه تحت انتقاد مردم بود. ناکامی‌های مختلفی را نامیده می‌تونیم. یکی دلیل عمده ای که ترامپ انتخابات قبلی را برد، ازدیاد قیمت‌ها در اجناس روزمره بود. ترامپ در بیانیه اخیر خود هم گفت که من به اساس این موضوع انتخابات را بردم. کیرا یکی از ناکامی‌های عمده بایدن شمرده می‌توانیم. در امور بین المللی بایدن کوشش کرد که موقعیت قوی امریکا را حفظ کند. موقف خود را علیه روس در اوکراین و علیه چین در پاسیفیک، در بحر پاسیفیک و با کشورهای دوست خود تقویت بدن، که در عرصه پالیسی یکی از دستورهای بزرگ نامیده می شود. اگر بر افغانستان برگردیم، خروج قوای امریکایی از افغانستان یکی از دستورهای بزرگ او نامیده می شود. اما به شکلی که از افغانستان اینا انخلاق کردن، او را شاید ناکامی ببینیم، چون که اینا ایره توضیح داده نتونستیم که به چه شکلی واقعی عجله‌ای از امریکا نیروهای امریکایی را خارج کردن، که در ضمنش گفته میتونیم که در روزهای اخیر که اینا از افغانستان خارج شدن، 13 امریکایی هم در میدانهای کابل مردن، کشته شدن. و وضعیت افغانستان پس از آمدن طالبان در قدرت یکی از نگران‌های مختلف مردم آمریکا، بالخصوص سیاسیین آمریکا میباشه. و ترامپ همیشه میگفت که در بیانیه خود میگفت که اگر عملی کردن معاهده آمریکا و طالبان با دست زومی بود، شاید تفاوت بیشتر می‌داشت با شکل عملی کردن بایدن که افغانستان رو را اجرا کرد.
خب آقای احمد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده روز چهارشنبه 15 جنوری گفته که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده آمریکا همچنان منجمد باقی خواهد ماند. فکر می‌کنین که این پالیسی در اداره آقای ترامپ در سال‌های آینده تغییر بکنه؟
فکر نکنم. با اساس برنامه‌های حکومت‌های قبلی آمریکا فکر کنم سرمایه افغانستان منجمد خواهد ماند در سوئیس که بیشتر از نیمه زود اوج است، و این پالیسی شاید تداوم پیدا کنه. و باید دلایل اولی رو ببینیم که چرا اقدام کرده بودن. آمریکا حراس داشت که پول افغانستان که در خارج از کشور بود، طالبا او رو برای منفعت خودی و شخصی گروه خود و یا برای حمایت از بعض گروه های تروریستی در افغانستان موجود است، شاید استفاده کنند. و حراس داشت که بر مردم افغانستان استفاده نخواهد شد. و این حراس فعلا هم داره. تا بال امریکا به فکر من اطمینان حاصل نکردن که آیا سرمایه خارجی افغان ها یا افغانستان برای کدام هدف واضح استفاده شده میتواند. فکر کنیم پالیسی را ادامه خواهد داد.
آقای احمدزاده، اگر بیایم در مورد مبارزه با دهشت افغانی صحبت بکنیم، ایالات متحده آمریکا چی برنامه‌ای را برای همکاری با شرکای منطقه‌ای مانند پاکستان، هند و کشورهای آسیای مرکزی به خاطر تضمین ثبات و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز گروه‌های افراطی مانند داعش و القاعده خواهد داشت در آینده؟
اول باید ببینیم که هدف اولی آمریکا در رفتن به افغانستان چی بود. مجادله و جنگ علیه القاعده و تروریست در افغانستان بود. کور تا حد اکثرش به دست آوردن. افغانستان را فعلا به حیث یک موضوع منطقوی میدانند که مسئولیتش به افغانها و کشورهای منطقه راجع کردن. بالخصوص آسیای میانه و آسیای جنوبی اگر ببینیم. پاکستان اهمیت قبلی را که داشت حالا نداره تصفه، چون که امریکا در افغانستان وقتی بود تمام راه لوجستیکی قوای امریکا از طریق پاکستان بود و به دلیل اون اهمیت پاکستان بسیار مهم بود. اما اهمیت کشورهای منطقه به اساس منفعت های مختلف امریکا دیده می شود، نه اینکه از دیدگاه افغانستان شمرده می شود. فعلا اهمیت پاکستان در موضوع معلوم بود و بر مقایسه هند اونقدر اهمیت نداره که باید سابق داشت، و همیشه هند در علیه پاکستان در پالیسی خارجی امریکا اهمیت بیشتر داشت. آسیای میانه موضوع جداگانه است. آسیای میانه تحت اثر روس و چین است و امریکا میخواهد که او را اثر کم شود و رابط خود را با ازبکستان، بلخصوص با ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان داشته باشد. ازبکستان که یک کشورهای مهم بر امریکا است که همیشه میخواهد در اونجا رابطه داشته باشد و حضور دیپلماتیک و سیاسی داشته باشد که بر مساعدات مختلف بشری و یا سیاسی و دیپلماتیک ایده فکر کنم در آینده هم حفظ خواهد کرد. نگرانی های مختلف برای کشورهای آسیای میانه از افغانستان است. امریکا شاید کوشش کند که با معاهده‌ای که با طالبان کرده این نگرانی‌ها را تا حدی ممکن کنترل کند، نه اینکه از بین رفته بتواند، چون که امریکا فعلا در افغانستان حضور ندارد و این مسئولیت به طالبان راجع کرده.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یکی از وعده‌های انتخاباتی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ترغیب کنگره ایالات متحده برای تصویب قوانین بود تا شهرهای پناهگاه‌ها را ممنوع کند. این شهرها همکاری با مقامات فدرال مهاجرت را محدود می‌کند. برخی از مقامات محلی قول دادند که با اداره جدید ترامپ به مبارزه برخیزند.
آدم بولر، یکی از فارغ التحصیلان کالج وارتون، مؤسس و شریک در مدیریت شرکت سرمایه‌گذاری مراقبت‌های سیهی روبیکان و یک متخصص شرق میانه است، و اگر او توسط مجلس سنای ایالات متحده تایید شود به عنوان نماینده ویژه در امور گروگان‌ها کار خواهد کرد. بولر 45 ساله چهره آشنا در حکومت ایالات متحده است. او در اداره قبلی ترامپ از جمله در دوران همگیری ویروس کرونا خدمت کرده و اولین مدیر اجرایی شرکت مالی توسعه بین المللی بود. بولر در این نقش جارد کوشنر، مشاور ارشد سابق قصر سفید را در سفرهای دیپلماتیک همراهی کرد.
و ما آمدیم چون تعهد به تغییر را دیدیم، به دلیل اعتقادمان به استحکام در منطقه است.
بولر در توافقنامه های ابراهیم نقش داشت و به تیم مذاکره کننده در عادی سازی روابط بین اسرائیل و چندین کشور عربی کمک کرد. در صورت تایید و سوی کانگرس، بولر دفتر فرستاده خاص ریاست جمهوری در امور گروگان ها را رهبری خواهد کرد که با حکومت و بخش خصوصی برای تضمین آزادی امریکایی هایی که گروگان گرفته شدند یا با کسانی که به طور غیرقانونی در خارج از کشور بازداشت شدند همکاری می کند. بولر در مصاحبه های خود درباره رویکرد سختگیرانه اداره جدید ترامپ صحبت کرده و گفته است که کشورها باید گروگان های امریکایی را آزاد کنند یا به نقل از وی ما اقدام خواهیم کرد. بنیاد فولی می گوید که روسیه، چین، کیوبا و افغانستان از جمله کشورهایی است که بسیاری از اتباع و ساکنان امریکایی در آنها توسط عمال دولتی یا غیر دولتی نگهداری می شوند. سازمان های غیر انتفاعی مانند معاونت جهانی گروگان ها هاستیج اید ورلد واید از انتخاب نماینده ترامپ برای امور گروگان ها استقبال می کند و می گویند که یک رویکرد تمام عیار لازم است. علی عرب یکی از اعضای سازمان معاونت به گروگان ها در سراسر جهان است.
عدم رسیدگی مؤثر به این موضوع تنها می تواند منجر به رشد بیشتر این مدل کسب و کار و تبدیل آن به یک ابزار جنگی شود که در حال حاضر شاهد آن هستیم.
معاونت جهانی گروگان ها در حال حاضر در سوریه به دنبال پیدا کردن آستن تایس، ژورنالیست و عسکر سابق قوای بحری امریکاست که بیش از 12 سال در بازداشت بوده است. نزار زکار، سازمان معاونت جهانی گروگان ها:
یکی از چالش های اصلی در دمشق این است که با گذشت هر روز محدودیت های بیشتری برای رفتن به تاسیسات و مکان ها افزوده می شود. برای رفتن به زندان باید از فریب زیاد استفاده کنیم.
یکی از درخواست های اصلی سازمان های غیر انتفاعی از فرستاده خاص گروگان ها ارتباط بهتر با خانواده ها و شرکای جامعه مدنی در مورد روند بازگرداندن امن امریکایی ها به خانه هایشان است.
تحلیف دونالد ترامپ. با پوشش لحظه به لحظه مراسم تحلیف 47مین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده از قصر کنگرس روز دوشنبه اول دلو 1403 خورشیدی مصادف با 20 جنوری 2025 میلادی از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهوارایی و شبکه‌های دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
و ملانیا ترامپ، بانوی اول ایالات متحده آمریکا پس از یک تجربه تلخ و شیرین، دوره اول رئیس جمهوری شوهرش در سال 2016 دوباره راهی قصر سفید می شود. خبرنگار صدای آمریکا در مورد زندگی ملانیا ترامپ و انتظارات رای دهندگان آمریکایی از دور دوم او گزارش تهیه کرده است که روی زمانی تفصیل آن را تقدیم می کند.
والدینش نام او را ملانیا کنافس گذاشت، اما حالا جهان او را به نام ملانیا ترامپ، بانوی اول پیشین ایالات متحده آمریکا میشناسند. ملانیا در 26 اپریل سال 1970 در نوو مستو سلوانیا که قبلا یوگسلاویا بود متولد شد. در جریان کودکیش در شهر سفنیسا پدرش موتر فروشی داشت و مادرش در یک فابریکه نساجی کار میکرد. اما میریانا جیلانچیچ، دوست سابق او، به یاد دارد که کنافس به مد فیشن علاقه مند بود.
و همچنین طراحی را دوست داشت و از لباس‌های کهنه طرح‌های جدید می‌ساخت.
کنافس در دوران لیسه بیشتر به دیزاین پرداخت و تحت نام ملانیا کنافس مسلک مدلینگ را در اروپا دنبال کرد. در دهه 1900 موفقیتش او را به ایالات متحده آمریکا کشاند.
بانون یک مدل و کسی که اغلب به مجالس مجلل در نیویورک دعوت می شد، درک من این است که ممکن او با دونالد ترامپ این گونه آشنا شده باشد.
کنافس در 22 جنوری سال 2005 ملانیا ترامپ شد و یک سال بعد اولین و تنها پسرش بیرون تولد شد. در همان سال او همچنان شهروند ایالات متحده شد. زندگی ملانیا ترامپ زمان تغییر کرد که شوهرش دونالد ترامپ در سال 2016 نامزد حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری ایالات متحده شد و او در مبارزات انتخاباتیش نیز به او پیوست.
امروز بسیار عالی است که من با شما و شوهرم اینجا هستم. من به او بسیار افتخار میکنم.
بعدن ملانیا ترامپ به عنوان بانوی اول آمریکا سفرهای جهانی خود را آغاز کرد و برنامه‌های را با تمرکز بر بهبود وضعیت کودکان، مسئولیت آنلاین و سوء استفاده از مواد مخدر را دنبال کرد. با آن هم با تعقیب شدید رسانه‌ها مواجه بوده است.
در برخی موارد برای انتخاب فیشنش مورد انتقاد قرار گرفته است. برای تصمیمش مبری بر نرفتن سریع به قصر سفید برای کمپاین بی بست که او گفته است یکی از موفق ترین پروژه های خدماتی عمومی توسط بانی اول نبوده، مورد اعتراض سخت قرار داشت.
پس از ترک قصر سفید، ملانیا ترامپ عملاً از چشم عموم ناپدید شد، اما گاه گاه در سال 2024 ظاهر شد و از کمپاین انتخاباتی شوهرش برای ریاست جمهوری حمایت میکرد و همچنان برای تبلیغ کتاب خاطراتش. آستین اسمیت، رای دهنده از ویسکانسین، در سال 2016 به دونالد ترامپ رای داد. او امیدواری خود را برای بازگشت ملانیا ترامپ به قصر سفید چنین بیان داشت.
من میخواهم او چند پروژه در مورد حیوانات خانگی داشته باشد و یک چیزی که من واقعا به آن علاقه دارم در مورد غذای چاشت مکاتب است.
جیسن کاور، رای دهنده دموکرات، میخواهد ملانیا ترامپ به عنوان بانوی نخست تاثیرگذار یاد شود.
برون کسی که بیرون برود و با جامعه شهری صحبت کند، در سراسر کشور برود و خود را به همه بشناساند، تنها با عنوان یک چهره که عقب رئیس جمهوری ساده، بلکه با عنوان یک زن با نوعی از قدرت باشد.
با این حال تحلیلگر جلسن میگوید که ملانیا ترامپ با عنوان بانوی نخست ایالات متحده آمریکا برای بار دوم در اکثر موارد ممکن دور از انظار مردم به کارهایش ادامه دهد.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های ما همینجا خاتمه پیدا میکنه. شما پس از این شنونده رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیریم. شما را با خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.